یکشنبه 7 جون سال 2020، صبح سبت. همگی بخیر. از طرف کلیسای سامیت به همه شما فارسی زبانان عزیز خوش آمد میگم. ازتون خواهش میکنم که در قسمت لایف چت برای ما کامنت بذارید. البته میدونم صحبتهای امروز بعد از اتمام کلیسا به دستتون میرسه، ولی خب برای هفته آینده اگه این کار رو بکنید خوشحال میشیم که بدونیم اینجا با ما هستید. امروز مثل همیشه من سعی میکنم که آگهی های کلیسا رو، دعاهایی که میشه و البته صحبت اصلی، پیام اصلی رو براتون ترجمه بکنم و بعد از تموم شدن کلیسا براتون روی گروه خودمون و البته در وبسایت کلیسا اونا رو پست خواهیم کرد. امیدوارم که از پیام امروز لذت ببرید. اول از همه دعای اسکات نش که یکی از الدرهای کلیسای ما هستند. خداوندا متشکرم برای امروز. تو خالق همه چیزهای زیبا هستی و تو تصمیم گرفتی که ما رو خلق بکنی که با تو در اتحاد باشیم. میخوایم نامت رو جلال بدیم. نام تو بالاتر از هر نامی در این دنیاست. میخوایم مکس بکنیم امروز و این رو به یاد بیاریم. خداوند را سپاسگزاریم برای همه چیزایی که داریم. حتی نفسی که داریم در ریه‌هامون، برای اون ازت سپاسگزاری میکنیم. خداوند را تو ما رو مثل خودت خلق کردی. بنابراین از تو سپاسگزاریم به خاطر همه چیزایی که برای ما انجام دادی. سپاسگزاریم که با ما توانایی رو دادی که کارهای مختلفی انجام بدیم، مشاغل مختلفی داشته باشیم، از زندگیمون لذت ببریم، بتونیم پول بسازیم که بتونیم از خانواده هامون نگهداری بکنیم. میخوایم یه لحظه مکس بکنیم و برای همه این چیزا سپاسگزاری بکنیم. خداوندا متشکریم برای این روز سبت که برای ما خلق کردی که بتونیم در این روز مکس بکنیم، کار نکنیم، که دور هم دیگه جمع بشیم بتونیم نام تو رو جلال بدیم و تو رو پرستش بکنیم. خداوندا امروز بیشتر از همه روزای دیگه به تو احتیاج داریم، مخصوصا به خاطر اتفاقاتی که در جنوب مرزهای ما در امریکا اتفاق افتاده و به خاطر دردی که این روزها در همه جا اون رو احساس میکنیم. خداوند دعا میکنیم که تو ما رو کمک بکنی در وسط این رنج و دردی که بچه ها دارن. از تو میخواییم که بیایی و ما رو کمک بکنی. خداوند تو ما رو مثل خودت خلق کردی. مهم نیست رنگ صورتمون چی باشه، چه لباسی میپوشیم. تو ما رو مثل خودت خلق کردی و اون مهمه. خدایا متاسفیم که بعضی از ما ممکنه که پیش‌داوری‌های خاصی نسبت به بعضی مردم دیگه داشته باشیم. ازت معذرت می‌خوایم خداوندا. شفا بده این رنج و دردی رو که ایجاد شده رو، تموم بکن. شفا بده ای خداوندا. خداوندا ما توی دوره زندگی می کنیم که دوره کووید 19 هستش. ازت سپاسگزاریم که حتی در این دوران ما رو کمک کردی که رفتارمون رو، بینشمون رو نسبت به خیلی چیزایی که قبلا بهش توجه نمی کردیم تغییر بدیم. خداوند از تو می خوام که یک کار جدید بکنی در قلب ما، در قلب بچه هات یک کار جدید و متحول کننده انجام بدیم. متشکریم ای عیسی. خداوند متشکریم که ما وقتی گناهکار بودیم مسیح رو فرستادی که بیاد و برای ما بمیره، خونش رو بریزه که ما پاک بشیم. خداوند به خاطر فیض تو ازت سپاسگزاریم که ما چیزایی رو دادی که سزاوارش نیستیم. خدایا اعتراف میکنیم و متاسفیم که گاهی وقتا حتی ممکنه ما به تو فکرم نکنیم، ولی تو همیشه به فکر ما هستی و از ما نگهداری میکنی. به خاطر عیسی مسیح ازت سپاسگزاریم. خداوند، برای کلیساهای مختلف داریم دعا میکنیم، مخصوصا کلیساهایی که در ریچموند هیل هست. بسیار مشکل بوده که به خاطر کووید 19 ما نمیتونیم دوره هم جمع بشیم، ولی کلیساهای مختلف و مخصوصا کلیساهایی که در ریچموند هیل هستن سعی خودشون رو کردن که پیام تو رو به طور آنلاین برای بچه های تو فراهم بکنن. برای میسیونرهامون در جاهای مختلف، در کامبوج، در نیجر دعا میکنیم. به خاطر پندمیکی که الان هستش، مشکلات جدیدی برای اونا ایجاد شده. از تو میخواییم خداوندا که اونا رو کمکشون بکنی، بهشون استقامت بدی. خداوندا برای میسیونرهامون در پرو به اسم اینکا لینک میخوام دعا بکنم. از تو میخواییم که اونا رو کمکشون بکنی و استقامتشون رو زیاد بکنی. برای کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن میخوام دعا بکنم. برای خانواده بلینجر که مادرشون رو و مادر بزرگشون رو از دست دادن دعا میکنم. از تو میخوام که به اونا قلبشون آرامش بدی. برای خانواده اسمیت که دو نفر رو از دست دادن دعا میکنم. برای دنیس که خواهرش رو در سن بسیار جوانی از دست داده دعا میکنم. به قلبشون امیدواری بیار خداوندا. خداوندا، برای جری دعا میکنیم. از تو میخواییم که کمکش بکنی، ازش استفاده بکن، از جری، از پستور جری استفاده بکن که بیاد و از طریق اون کلامت رو برای ما، برای بچه هات دلیور بکنه، برای ما بیاره. یک بار دیگر خداوندا ازت سپاسگزاری میکنم. از تو میخوام که پستور جری رو انویت بکنی، مس بکنی که بیاد و با ما صحبت تو رو شیر بکنه، به ما بگه صحبت تو رو. به نام عیسی مسیح، آمین. حالا چند تا آگهی که پرستیلا با ما برای ما آورده. یکی از این هایی نستش که اگه که احتیاج به دعا دارید، دوست دارید که ما براتون دعای شفا بکنیم، هر جور دعایی، بعد از اتمام سرویس لینکش رو همینجا توی قسمت لایف چت براتون میذاریم. میتونید که بیایید اونجا و ما، یکی از ما اونجا برای شما دعا خواهیم کرد. و اگه که بعد از سرویس براتون وقت خوبی نیست، ما روی وبسایتمون یک لینکی داریم، I'll pray for you هستش، من برای تو دعا میکنم. میتونید روی اون کلیک بکنید و برای ما یه پیام بفرستید و البته از طریق تماس تلفنی هم این کار میسر هستش. شماره تلفنمون هست 1855 I pray for you و 24 ساعت در روز، یعنی شبانه روزی این لاین هستش و شما میتونید که تلفن بکنید. ما براتون در همون لحظه، در هر وقت شب که باشه، براتون دعا خواهیم کرد. مینیستری مردان سامیت هر هفته از طریق زوم با هم در تماس هستن. اگه شما که از آقایون دلش میخواد که قسمتی از این مینیستری باشه، حتما با ما تماس بگیره و ما کمکتون میکنیم که با مینیستری مردان سامیت ارتباط برقرار بکنید. برنامه دیگه که داریم اسمش هست کاوچ فست، که برای جوانان و نوجوانان سامیت هستش. 11 جون از ساعت 7 تا 9 شب خواهد بود. این برنامه خیلی برنامه هیجان انگیزیه. از شما نوجوانان و جوانان میخواییم که به ما ملحق بشین توی این برنامه کاوچ فست. اینجا بازی های مختلف انجام خواهیم داد، البته مراسم پرستش و نیایش و آواز هم داریم، حتی یک نپ تایم کوچیک، یعنی یک ساعت کوچیکی رو هم اجازه میدیم که میخواین استراحت بکنید و یه چرت کوچیکی بزنید. حالا از نوجوانان، از بچه ها میخوام که برن به برنامه خودشون ملحق بشن. ما برای بچه ها و برای نوجوانان آنلاین لینک های مختلف روی وبسایتمون داریم که الان میتونن از این کلیسای آنلاین که برای همه ما هستش برم بیرون و ملحق بشم به گروه های خاص خودشون. حالا از جری دعوت میکنیم که بیاد و صحبت امروزش رو برای ما بیاره. صبح بخیر سامیت، از هر جای دنیا که به ما ملحق شدید خوشحالم که با ما هستید. اگه مثل من هستید و اخبار رو دنبال میکنید، حتما میتونید تصور کنید که همه ما احساسات خیلی غلیظی داریم نسبت به اتفاقاتی که داره میفته در دنیا. این هفته به همسرم لیا میگفتم، نمیدونم چرا، ولی واقعا احساس میکنم که قلبم پر از درده به خاطر اتفاقاتی که افتاده. این کووید که خب به جای خودش بود، ولی توی این چند هفته گذشته 3 نفر از سیاه پوستان امریکایی، افریکن امریکنز، افریقایی هایی که امریکایی هستن، به دست پلیس های سفید کشته شدن و این واقعا غم انگیزه. این روزا با یکی از دوستانم که از سال 1974 باش دوست هستم و ایشون هم امریکایی هستش که از افریقا اومده، افریقایی امریکایی، با اون که در دالاس تکساس زندگی میکنه در تماس بودم که ببینم که آیا حالش خوبه و بتونم براش دعا بکنم. این روزا حتی خودم به طور شخصی در دعا بودم، از خداوند خواستم که قلب من رو جستجو بکنه و کمکم بکنه که در مورد مسائلی که داره اتفاق میفته درست و صحیح فکر بکنم. خیلی فکر کردم، خیلی در موردش مطالعه کردم و بعد این هفته گذشته روز چهارشنبه از کلیسا خواستم که از طریق زوم با من در تماس باشن که در موردش با هم فکر بکنیم. و بهتون باید بگم که این زوم کالی که من داشتم پر بود از اشخاص مختلفی که اونا مثل من قلبشون به درد اومده بود و دلشون میخواست که یک کاری بکنن. این زوم کال فرصتی شد که ما بتونیم که در مورد این مسئله تبعیض نژادی در همین کانادای خودمون، در همین ریچموند هیل خودمون، در همین یورک ریجن صحبت بکنیم. و از بچه های کلیسا خیلی ها بودن که خیلی داستان های غم‌انگیزی داشتن در مورد نژادپرستی. گوش کردن به بعضی از این داستان هایی که بچه ها می گفتن باعث شد که حتی من اشک به چشمای خودم بیاد. من از طرف خودم و از طرف همه کلیسا وقتی که این داستان‌های تبعیض نژادی رو از بچه‌های خودمون در همین کلیسای خودمون شنیدم، ازشون معذرت خواهی کردم، ازشون تقاضای بخشش کردم و اونا خوشبختانه تقاضای بخشش ما رو قبول کردن. بعد از اون خیلی ها به من ایمیل کردن، تشکر کردن که این تلفن رو من داشتم و میخوام بهتون بگم که ما شروع کردیم که یک کار خوبی رو انجام بدیم در این زمینه. تموم نشده، مطلقاً جایی که باید باشیم نیستیم، ولی خب یه شروع خوبی بود. باید بهتون بگم که من خودم شخصاً مطلقاً احساس نمی کنم که این پیش‌داوری‌ها رو در قلب خودم دارم. من یک دوستی بسیار عمیق و طولانی با یک افریقایی امریکایی دارم که الان تقریبا 45 ساله که باش دوستم. با یک خانواده هندی هم که مسلمان هستن و از اون زمانی که در غرب کانادا زندگی می‌کردم باشون آشنا شدم، تا به امروز با اونا هم رفاقتم رو نگه داشتم و با هم هیچ مشکلی نداریم. البته شاید چون من خودم هیچ وقت احساس نمی کنم که در نسبت به من حالت تبعیض نژادی خب طبیعتاً وجود نداشته و شاید من به اندازه کافی به این مسئله حساس نبودم، چون خودم متاسفانه یا خوشبختانه از این کسایی که سفید پوستا رو بهشون امتیازات بالایی میدن، خب طبیعتا اونا با من کاری نداشتن، من یک سفید پوست هستم و شاید به اندازه کافی به این مسئله حساسیت نداشتم، ولی خوشحالم که الان دارم بهش فکر میکنم و میخوام بیشتر در موردش یاد بگیرم. عزیزانم، خداوند برای ما یک هدف بسیار قشنگی داشته برای بچه هاش روی زمین و آرزو و رؤیایی داشته که از رؤیای مارتین لوتر کینگ هم حتی زیباتر و قشنگتر بوده. برای اونایی که نمیدونن، مارتین لوتر کینگ یکی از پیشروان بوده برای پایان دادن سگریگیشن یا به حساب جدایی طبقاتی و نژادی در امریکا، و ایشون یک صحبت بسیار زیبایی داره که در اون بهش معروف هست به اسم I have a dream، یعنی من یک رؤیا دارم، و در رؤیاش میگه که دلش میخواد یه روزی باشه که همه از هر رنگ و نژاد و به حساب سابقه فرهنگی که داشته باشن بتونن در کنار همدیگه در یه دنیای پر از صلح زندگی بکنن. فقط این توضیح رو میخواستم بدم چون که پستور جری در مورد این رؤیای خداوند و رؤیای مارتین لوتر کینگ صحبت خواهد کرد. خب دلم میخواد امروز براتون دعا بکنم. ای پدر آسمانی، از تو میخوایم که از طریق روح القدست بیای و با ما باشی. ای عیسی، از تو میخوایم که از طریق کلام مقدس با ما صحبت بکنی. این مسئله خیلی بزرگیه که ما بتونیم با یک پیام یک روزه در موردش صحبت بکنیم و من این رو خودم قبول دارم. ولی از تو میخوام که روح القدست در ما یک چیز نوی رو آغاز بکنه. از تو میخوام که تو به سرعت یک نیروی رو در کلیسای سامیت شروع بکنی که ما به طرف اون جامعه‌ای که تو میخوای باشیم بریم، برای اون رؤیایی که تو برای بچه‌هات داشتی، برای اون با هم دیگه همکاری کنیم. این پیام رو به تو میدم ای خداوند. میخوام که این پیامی باشه که از طریق روح القدست به بچه‌هات میگی. ای روح القدس، از تو میخوام که قلب‌ها و ذهن همه ما رو باز بکنی تا دریافت کنندگان این پیام باشیم. ای روح القدس، از تو میخوام که برای هممون این رو دعا میکنم که احساس دیفنسیو بودن نداشته باشیم، یعنی این که لج نکنیم با چیزایی که به ما میگی. اگه واقعا یک مشکلی هستش اون رو قبول بکنیم و روش کار بکنیم. کمکمون بکن که با گوشهای شنوا به کلام مقدس با یک نگاه نو گوش بکنیم. آیاتی که قبلا دیدیم و شنیدیم رو با یک نگاه نو بهشون نگاه بکنیم و با گوشهای نو بهشون دوباره گوش بکنیم. همه اینا رو به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. امروز میخوام درباره بینش میان فرهنگی خداوند براتون صحبت بکنم. در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد، بعد آیات مختلفی رو که در همین زمینه به ما آموزش هایی رو میده رو با شما شیر خواهم کرد، به شما خواهم گفت. آیاتی که در اون آرزوشو و رؤیاشو برای بچه های خودش بیان کرده. خب الان دیگه میخوام در مورد عیسی مسیح و مینیستری اون صحبت بکنم. در اون سالایی که دیگه خیلی معروف شده بود، در اون ناحیه‌ای که بود همه اون رو میشناختن، و الان میخواد که در زمانی هستش عیسی مسیح که میخواد برگرده و بره به محل تولدش و باید از سامریه رد بشه. در مورد این حکایت در کتاب لوقا با هم دیگه میخونیم. در کتاب لوقا، لوقای 4 آیات 18 و 19 در این مورد میخونیم. اینجا عیسی مسیح به کنیسه میره در اون محل زادگاهش. اونجا یک کتابی از کتاب‌های اشعیا بهش داده میشه، به عیسی مسیح، و ازش خواسته میشه که اونو بخونه. و اونجا عیسی مسیح اون در واقع آیاتی که از اشعیا هستش که بعداً وقتی که دوباره نوشته میشه ما در کتاب لوقا در موردش میخونیم رو از اشعیا شماره آیه 61 هستش که بعداً ما در موردش در کتاب لوقا میخونیم و در اونجا اینجوری میگه. اینجا میخونیم که یعنی عیسی مسیح اینجوری از کتاب اشعیا خوند که روح خداوند بر من است، او مرا مس کرده است تا به بینوایان مژده دهم، مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. بعد از آن او تومار را پیچید و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام چشمها به او دوخته شده بود. حتما شما خودتون این احساس رو میدونید که وقتی که همه دارن نگاه میکنن چه احساسی دارین، و البته در همونجا عیسی مسیح این جملات بسیار پرقدرت رو گفت. و بعد عیسی مسیح برگشت و با اونا گفتش که امروز هنگامی که گوش میدادید این نوشته به حقیقت پیوست. بعد از این عیسی مسیح دو تا داستان از عهد عتیق گفتش که در واقع این دو تا داستان میخواست که به کسایی که اونجا هستن نشون بده که چقدر از نظر نژادی خودشون رو بالاتر میدونن، خودشون رو برتر میدونن و در مورد وجود نژادپرستی و خود برتربینی در بین اونا بهشون یک چیزی رو یاد بده. بعد از اینی که عیسی این کار رو کرد، اتفاقی که افتاد واقعا عجیب بود. مردم عصبانی شدن، میخواستن مسیح رو پرت بکنن از یه پرتگاهی به طرف پایین، و البته میدونید که به صورت معجزه عیسی مسیح از دست این جمعیت نجات پیدا میکنه. همینطوری که میبینید مسیح چیزایی گفته که مردم رو عصبانی کرد. میخوام بدتون باشه که عیسی مسیح مصلوب نشد فقط به خاطر اینکه رفت و به همه گفتش که با هم دیگه خوب باشید، بلکه اون زمان مردم اون زمان رو دعوت به چالشی کرد که خیلی مغایر بود با چیزایی که باور داشتن و اونا رو عصبانی کرد. در یه موقعیت دیگه عیسی مسیح داره صحبت میکنه و یکی از این وکلای اون زمان میخواست که عیسی مسیح رو تست بکنه و در یه جایی به حساب گیرش بندازه. و یادتون باشه که این وکیل یا این معلم شریعت قصدش این بود که فقط میخواست که عیسی رو گیر بندازه، یعنی قصد خوبی نداشت. و به عیسی گفتش که ای استاد چه کار بکنم که حیات جاودان داشته باشم؟ در مقابل این سوالی که این معلم شریعت یا این وکیل کرد، عیسی هم یک در واقع با یک سوال جوابش رو داد. بهش گفت که در تورات در این زمینه چه نوشته شده و تو اون رو چجوری تفسیر میکنی؟ اونم جواب داد که خدای خود رو با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود دوست بدار و همسایت رو مانند جان خود دوست بدار. مسیح بهش گفت تو درست جواب دادی و اگه اینو انجام بدی تو حیات جاودانی خواهی داشت. این معلم شریعت چون که میخواست که در واقع عیسی مسیح رو گیر بندازه، نه که واقعا یعنی قصد خوبی اینجا داشتش، در واقع فقط میخواستش که یه جورایی اون رو ترپ بکنه، گیرش بندازه، از مسیح میپرسه که خب پس نیبر من کیه، همسایه من کیه، چون که در واقع در دلش میدونست که همسایه یعنی همه، یعنی همه کسا از هر رنگی، از هر نژادی، از هر مذهبی. بلکه به جای اینکه اون رو قبول بکنه، داشت میگفت میخواستش که یک راهی پیدا بکنه که در واقع این عمل نجات پرستی خودش رو توجیه بکنه. و برای همون میگفتش که خب این برگشت پرسید، گفتش این نیبری که شما میگی، این همسایه‌ای که شما میگی من باید دوست داشته باشم و در کتاب نوشته، اون کیه؟ در واقع دلش میخواست که یک رای پیدا بکنه فقط اونایی رو که دوست داره دوست داشته باشه، نه همه رو. در جواب این معلم شریعت یا این وکیل، عیسی مسیح یک حکایت رو براش میگه و شما همون داستان رو شنیدید، داستان سامره‌ای نیکو یا Good Samaritan، که در این داستان ما میشنویم که در واقع یک نفر اونجا مجروح شده، افتاده روی زمین کنار خیابون، داره خونریزی میکنه. یک فریسی از این به حساب آدمای مذهبی یهودی از اون کنار داره رد میشه، این آدم مجروح رو میبینه و هیچ کاری نمیکنه، از کنارش رد میشه. در عوض یک سامره ای اونجا میاد و میبینه که این مجروحه، کمکش میکنه، میبردش اونجا، در اون کنار چیز به حساب کاروانسرایی بوده اونجا، اینو بستری میکنه، براش غذا و اینا تهیه میکنه، حتی به کاروانسرا میسپره که میگه که از این نگهداری کن، اگه مجبور چرشم اینجا بخوابه، وقتی که من دارم برمیگردم پولش رو با تو حساب خواهم کرد. در این داستان عیسی مسیح این به حساب سامره‌ای رو که نیکوکاری کرد رو به کار برد که به این معلم شریعت بگه که در واقع کاری که اون کرد بسیار با بهتر بود و خداپسندانه تر بود تا کاری که اون یهودی کرد که از کنارش رد شد و کلی هم به حساب مؤمن بود و دیگه کتاب رو بلد بود و اینا. فقط میخوام که اینجا تصور بکنید که این معلم شریعت که داره اینا را از مسیح میپرسه، ریاکشنش، عکس العملش چی بود. من فکر میکنم که خیلی عصبانی شد از این که داره میگه که در واقع سامریا در این زمینه بهتر از شماها عمل کردن و احتمالا خیلی اونا عصبانیش کرد. میخوام که بهتون یادآوری بکنم که در اون زمان یهودیا اصلا سامریا رو قبول نداشتن، اصلا اونا رو آدم حساب نمی کردن، اونا رو باشون رفت آمد نمی کردن. و مسیح داره با این داستان این عقاید غلط رو میشکنه در ذهن اون معلم شریعت که این سوال ازش پرسید و در ذهن تمام کسایی که اون دور و بر بودن و داشتن گوش می کردن. بعد از این داستان عیسی مسیح که داشت برمیگشت به زادگاهش، معمولا در اون زمان یهودیای خوب وقتی که میخواستن سفر برن از وسط سامریه رد نمیشدن، میرفتن دورش، یعنی میخواستن مطمئن بشن که اصلا هیچ اینتراکشنی، هیچ رابطه‌ای، هیچ حتی نگاهشون نمیفته به سامریه‌ای. و ما بقیه این داستان رو در کتاب یوحنا میخونیم که عیسی مسیح وقتی که میخواست برگرده به جلیلیه، مجبور بود و باید از سامریه رد میشد. در کتاب یوحنا یوحنا فصل 4 آیه 3 و 4 میخونیم: عیسی مسیح یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت، ولی لازم بود از سامره عبور کند. باید از سامره رد می شد. یهودی های خوب اون زمان اگه بهشون می گفتی می گن نه، تو مجبور نیستی، می تونی دور بزنی و از کنار شهرشون رد بشی، ولی مسیح باید از اونجا می رفت. و بعد ما می فهمیم که چرا باید این کار رو می کرد. ما میخونیم که چطور وقتی که مسیح از اونجا رد میشد، خسته و کوفته کنار یک چاه نشست و یک زن سامره‌ای اونجا اومد و داستانش رو در انجیل خوندیم. این خانومی که میاد که با مسیح صحبت بکنه، برخلاف بقیه خانوما در یک ساعت عادی هم میاد، یعنی ساعتی میاد که معمولا خانوما اون ساعت نمیان آب بکشن و این به شما میگه که این زن یک زن عادی معمولی هم نبوده. مسیح از این زن میخواد که براش آب بکشه از جا و اون زن عکس العملش خیلی اولش یه ذره چیزه، میگه که چطوری میخوای از من برای تو که آب بکشم؟ شماها یهودیا با سامریا کاری ندارین، اصلا چطوری میشه که از من میخوای که برات آب بکشم؟ حتی وقتی که همراهاش اومدن ازش پرسیدن چرا با این زن سامریایی صحبت میکنی؟ میبینید عیسی مسیح میخواست که تمام باورهای اجتماعی اون زمان رو بشکنه، داشت پادشاهی خودش رو معرفی میکرد، داشت میآورد پادشاهیش رو و قوانینش رو به زمین یاد بده که در پادشاهی اون، در اون جامعه‌ای که به حساب جامعه رویایی خداوند هستش، چه انتظاراتی ما باید داشته باشیم که سامره‌ای و غیر سامره‌ای وجود نداره، که همه یکی هستن در اون پادشاهی. در مورد این کینگدام جدید خداوند در کتاب افسوسیان میخونیم، کتاب افسوسیان فصل دوم آیات 13 تا 16 میخونیم اونجا که اما اکنون شما که دور بودید به وسیله اتحاد با مسیح عیسی و ریختن خون اون نزدیک شده اید، زیرا مسیح صلح و صفا را بین یهود و غیر یهود به وجود آورده و این دو را با هم متحد ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنان را از هم جدا می کرد و دشمنان یکدیگر می ساخت در هم شکست، زیرا شریعت را با مقررات و احکامش منسوخ کرد تا از این دو دسته در خود یک انسانیت تازه‌ای به وجود آورد و صلح و صفا را میسر سازد. مسیح با مرگ خود بر روی صلیب این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید تا دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را از میان بردارد. همجوری که اینجا میخونیم خداوند میخواسته که از خودش و با هیومانیتی، با انسانیت، یک مردم متحد، یک بشریت متحد رو ایجاد بکنه. اینجا میخونیم که یهودی و غیر یهودی با همدیگه یکی میشن در عیسی مسیح. دیگه بین یهودی و غیر یهودی هیچ تفاوتی و استثنایی وجود نداره. ما در کتاب پیدایش میخونیم که چطوری زن و مرد اول، آدم و حوا، رابطهشون رو با خداوند خراب کردن و به خاطر خراب شدن رابطهشون با خداوند حتی رابطهشون بین همدیگه هم خراب شد و بعد از اون ما جنایت، کارهای بد و غیر اخلاقی رو شاهد بودیم که قبل از این گناه اولیه اونا وجود نداشت و این مشکلاتی که بین آدم هم به وجود اومد در واقع از اون گناه اولیه به وجود اومد، ولی با اومدن مسیح و ریختن خونش به روی صلیب در واقع اون دوران، اون ایرا پایان پیدا میکنه و ما باید با همدیگه دوباره از طریق مسیح یکی بشیم. میدونیم بعد از کتاب مقدس خوندیم که بعد از اون هم خداوند خیلی سعی کرد که بنی اسرائیل رو متحد بکنه، یکی بکنه، ولی خب پیروی نمی کردن، مرتب اراده خداوند رو زیر سوال می بردن و متاسفانه همونجوری که داستانش رو خوندین باز هم اختلاف ها و مشکلات مختلفی بینشون وجود داشت و بعد از اون عیسی اومد. میدونیم که تمام داستان‌ها و قول‌هایی که در عهد عتیق می‌خونیم همه‌شون اشاره‌ای به عیسی مسیح داره و در واقع آماده شدن دنیا بوده برای اومدن عیسی مسیح. و عیسی مسیح اومده بود که یک بشریت نو رو ایجاد بکنه، که اون ایده خداوند رو برای بشریت ایجاد بکنه و اون رو تحقق بده. و متاسفانه البته ما باز هم خرابکاریایی میکنیم با اون قصد اولیه‌ای که خداوند داشته برای بچه‌هاش، ما باز مشکلات ایجاد میکنیم، ولی خداوند برای ما میخواسته که هممون با همدیگه در اتحاد باشیم، علارغم نژادمون، علارغم تفاوتامون، میخواسته که همه با همدیگه با همدیگه یکی باشیم. این هفته یک کتابی رو میخوندم که نوشته جان استات هستش و اسمش هست مسائل جدیدی که مسیحیان با آن روبرو هستن. اونجا میخونیم که تشکیل جامعه نو که در آن زنها و مردها با هر سن و سالی از هر نژادی با هر مبدأ اجتماعی و فرهنگی بتونن یکی بودنشون با مسیح رو بیابن. مشمول شدن ما در مسیح، یعنی یکی بودنمون در مسیح و کلیساش، به معنی این نیستش که قومیت ما، جنسیتمون، این که مذکریم یا مؤنثیم، اینا همه از بین بره و زدوده بشه. برعکس، در حالی که ما نژاد و وضعیت اجتماعی و جنسیتمون رو داریم و اون ما رو متمایز میکنه، ولی این تمایز ما رو از همدیگه جدا نمیکنه، بلکه ما رو در خداوند متحد میکنه. بله، خداوند از ما خواسته که ما منحصر به فرد باشیم در چیزهای مختلفی که داریم، در جنسیتمون، در قومیتمون، ولی وقتی که با همدیگه یکی هستیم در مسیح، یکی باشیم از همه بابت، از این بابت که یک نقطه مشترکی با همدیگه داشته باشیم و همه ما بچه های خداوند هستیم، هممون یکی هستیم. عزیزان من، ما در کلیسای سامیت، ما همه قومیت‌های مختلف رو دوست داریم، تفاوت‌هامون رو جشن می‌گیریم. بله، در کتاب غلاطیان فصل سوم آیات 28 و 29 می‌خونیم که پس دیگر هیچ تفاوتی بین یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با عیسی مسیح یکی هستید، و اگر متعلق به مسیح هستید، فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید. قبلاً و قبل از اومدن عیسی مسیح ما جدا بودیم، ما همینجوری که در این آیات خوندیم برده و آزاد داشتیم، یهودی و غیر یهودی داشتیم، زن و مرد داشتیم و حقوق یکسان نداشتیم، ولی در مسیح ما حقوق یکسان داریم، همه با هم یکی هستیم. بله عزیزان، همینجوری که توی این آیات خوندیم، خداوند نقشه این رو کشیده که این ما با هم دیگه یکی باشیم. نقشش رو خداوند طراحی کرده، عیسی برای اون مرده، روح القدس اومده که قدرت بهش بده و کتاب مقدس هم امر میکنه و دنیای ما هم بهش نیاز داره و کلیسای ما هم باید مدل اون باشه، مدل یگانگی و یکی بودن در مسیح. در کتاب یعقوب هم میخونیم که ای برادران، ایمان شما به عیسی مسیح خداوند جلال با ظاهربینی و تبعیض همراه نباشد. اگر شما قانون شاهانه ای را که در کلام خداست می فرماید همسایت را مثل جان خود دوست بدار به جا آورید، کاری نیکو کرده اید. اما اگر بین اشخاص از روی ظاهر آنها تبعیض قائل شوید، مرتکب گناه شده اید و شریعت شما را به عنوان خطاکار محکوم می نماید. عزیزان، اینجا این پارشیالیتی که در واقع میشه تبعیض قرار گذاشتن بین آدما، اینقدر در نگاه خداوند ما زشته که بهش میگه تا این گناهه. میگیم که تبعیض قائل شدن گناهه، پیشداوری های نژادی بده، گناه، از شیطانه، و اگر در ما همچین چیزی باشه ما باید ازش توبه بکنیم. عزیزان، اینجا ما یک اصولی در کتاب مقدس داریم که در این زمینه به ما یاد میده. یک اصل مهمی که هممون باید در یاد داشته باشیم این استش که هر شخصی، هر کسی، هر انسانی در واقع تصویر خداوند بر روی زمین، و این ربطی نداره به نژادشون، به این که به چی باور دارن، و به هر کسی که در این دنیا داره زندگی میکنه علارغم مذهبش، دینش، رنگش، شکلش، رنگ پوستش، اینا مخلوق خداوند هستند و تصویرگر خداوند بر روی زمین هستند. این یک اصلی هستش که ما در کتاب مقدس بهش باور داریم. در کتاب پیدایش میخونیم که خداوند میگه که میخوام که انسانها رو بر مثل خودم بسازم، شبیه خودم بسازم. بنابراین در اونجا در مورد این اصل ما خوندیم و باید این رو در ذهنمون داشته باشیم همیشه. اصل دومی که ما در موردش در کتاب مقدس میخونیم یکی بودن بشره، که حتی علم هم این رو ثابت کرده که ما همه از یک پدر و مادر اومدیم. بشریت یکیه. اصل سومی که در کتاب مقدس در موردش یاد میگیریم این استش که ارزش و شأن افراد در نگاه خداوند بر اساس قلبشونه، نه بر اساس شکل و قیافه ظاهری. همچنین در کتاب مقدس از ما دعوت شده، یه دعوت همگانی به دوست داشتن همسایه. همچنین ما در مورد اینکه خداوند نسبت به همه آدما بی‌طرف هستش، یعنی هیچ پیش‌داوری نداره، رو می‌خونیم در اون داستانی که پتروس بهش گفته میشه که هر چیزی رو که من خلق کردم رو تو میتونی بخوری، نباید روش اسم بذاری، بگی این نجسه، اون مثلا پاکه. همه چیز رو که من خلق کردم باید بخوری و این نباید باعث جدایی بین شماها باشه، چون من شما رو یکی خلق کردم. این رو خداوند میگه. خداوند نژاد خاصی رو بهتر از نژاد دیگه دوست نداشته. در این داستانی که الان براتون گفتم ما اینو یاد میگیریم که همه رو دوست داره، یکسان دوست داره. همه ما در مسیح عیسی یکی هستیم و یکی بودنمون متعاله و برینه و بیشتر از چیزایی که تو این دنیا میتونه ما رو از هم دیگه جدا بکنه. در واقع قدرت اون بیشتره. ما یکی هستیم و بعد ما تو این دنیا میشنویم که متاسفانه در این دنیا خیلی از این اصول رعایت نمیشه و این ما رو عصبانی میکنه و باید ما رو عصبانی بکنه که ما یک کاری بکنیم در موردش. حالا چند تا قدم های عملی که میتونیم برداریم که به اون اتحاد نژادی برسیم، که به اون یکی بودن برسیم. بله، کارهایی هستش که ما میتونیم انجام بدیم قبل از اینی که بریم و راهپیمایی کنیم و به حساب عصبانیتمون رو به جورایی که خداپسندانه نیستششون بدیم. چند تا قدم هستش که باید برداریم. قدم اول این هستش که فروتنانه دعا کنیم که خداوند قلب ما رو جستجو بکنه. و اگه خدایی نکرده هیچ چیزی هستش در ذهن و قلب ما که نجات پرستانه است یا پیش داورانه است، اونا رو باید ازشون توبه بکنیم. اگه در ما عصبانیت و نفرت وجود داره باید از اونا توبه بکنیم. بعضی از شما ممکنه بگید که من نجات پرست نیستم، من که کاری نکردم، ولی ممکنه در ذهنتون و در قلبتون افکاری داشته باشید که خودتونم میدونید که اون افکار پیش داورانه هستش، از اونا باید توبه بکنید. متاسفانه بعضی از ماها وقتی که در مورد این مسائل نجات پرستانه میشنویم یا خیلی طرفش نمیریم، یا این که اگرم که دور و برمون باشه اصلا ایگنورش میکنیم، یعنی بهش توجهی نشون نمیدیم، یا سعی میکنیم اصلا سراغش نریم، دستش نزنیم، یا این که اصلا بهش توجهی نمیکنیم. و هر دوتای اینا صحیح نیستش، از اینم باید توبه بکنیم. نباید سکوت بکنیم. باید در موردش کاری انجام بدیم. اگه ما هیچ کاری نکنیم باعث درد و رنج اون عزیزانی میشیم که مورد هدف به حساب این نجات پرستی قرار گرفتن. ما باید عمدن و با گوش شنوا به مسائل تبعیض نژادی توجه کنیم و شرمی نداشته باشیم از اینکه ترموستات اتحاد و عدالت نژادی باشیم. یعنی نشون بده وقتی میشنویم یه چیزی رو که مطابق اصولی هستش که بهشون باور نداریم و در انجیل در مورد اونا خوندیم و میدونیم که غلطه، ما باید این ترموستات که حرارت رو نشون میده، ما باید اون رو به دوروریامون نشون بدیم. سکوت نکنیم، ایگنور نکنیم، بلکه در موردش کاری انجام بدیم. اون روز دیگه من رفته بودم که این گاز به حساب برای باربیکیوم رو پر بکنم و یک آقایی که هندی بود اومد از توی اون مغازه بیرون و من ازش پرسیدم، گفتم شما هندی هستین؟ و بعد اینقدر این خوشحال شد که من باش شروع کردم به صحبت کردن. برای من داشت یه رب تعریف میکرد که چطوری پرتقالای خونی اونجا بار میارن و چجوری ازش استفاده میکنن و چقدر مثلا چیزای جالبی وجود داره، که البته خیلی 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 هم قشنگ بود. ولی منم خیلی مؤدبانه بعد از یه رب گفتم خب دیگه من حالا این گازه رو باید ببرم، چون که خانواده‌ام منتظر منه که برم خونه که بتونن شام درست بکنن. بعد بهش گفتم که مامان من چند دفعه اونجا رو ویزیت کرده و چقدر بهش خوش گذشته و چقدر اونجا رو دوست داشته. بهش گفتم که ما توی کلیسامون کسایی هستن که از هند اومدن و ازش تشکر کردم که منو قابل دونست که این چیزها رو برای من توضیح بده. دوستان، شما باید همین کار رو بکنید. باید وقت بذارید، گوش بکنید، اهمیت بدید، دوروریاتون رو بی توجه از کنارشون رد نشید. عزیزان، تو کتاب مزامیر فصل 139 آیات 23 و 24 میخونیم که خدایا مرا تفتیش کن و از دل من باخبر شو، مرا بیازما و افکار مرا بخوان، ببین آیا خطایی در من هست و مرا به راه جاودانی هدایت نما. یک راهی که میتونید بفهمید که آیا شما خدای نکرده پیشتاوری های نجات پرستانه دارید این هستش که وقتی که دورور اون شخص هستین یک احساس راحتی ندارید، یعنی خیلی احساس راحتی و آرامش ندارید. این رو من از یک سخنوری شنیدم که خودش هم سیاه‌پوسته، یعنی به هر حال از نژاد دیگه ای هستش. اگه همچین احساسی داشته باشید، این مثل اون ترموستات که نشون میده حرارت رو، باید به شما نشون بده که در شما یک احساسات پیشتاورانهی وجود داره که باید ازشون توبه بکنید. بله عزیزان، قدم های عملی که برای رسیدن به اتحاد نژادی میتونیم برداریم، اولیش این بود که فروتنانه دعا کنیم که خداوند قلب ما رو جستجو کنه و توبه بکنیم. و دومی این استش که عمدن و با یک گوش شنوا به مسائل تبعیض نژادی توجه داشته باشیم. من خدا فکر میکردم که در مورد مسائل تبعیض نژادی خیلی چیز بلدم، ولی این روز چهارشنبه که توی اون زوم کالی که داشتم با این خواهرها و برادران من که رنگ پوستشون با من فرق میکنه به پای صحبتشون نشستم، دیدم نه، من خیلی هم نمیدونم، اصلا نمیدونم چیز زیادی در مورد این مسائل تبعیض نژادی، حتی بهش فکر نکرده بودم قبلا. این به این معنی هستش که شما باید با بقیه ها صحبت بکنید، با کسایی که اطلاعات در این زمینه دارین صحبت بکنید، و باید هم با یک فکر آزاد و بدون پیشتاوری گوش بکنین. من میدونم که خیلی از شما الان یه ذره احساس ممکنه uncomfortable باشید، یعنی که خیلی خوشتون نیاد که این صحبت‌ها رو ما داریم می‌کنیم. بعضیاتون در مورد جورج فلوید صحبت‌هایی رو شنیدید در مورد شخصیتش و کارهایی که کرده و ممکنه که بخواید از اونا استفاده بکنید برای که خودتون رو به حساب در واقع جاستیفای بکنید که بگید که خب پس این اینجوری بوده، این کارا رو کرده. همه اینا رو من میدونم، اینا به یک کنار، اینا رو همه رو باید به یک کنار بذارید با کسانی که واقعا متاسفانه داستانهای مختلفی دارن در مورد اینکه چقدر زندگی براشون رنجباره به خاطر تبعیض نژادی. باید با اونا صحبت بکنید، این پیش‌داوری‌های ذهنی خودتون رو بذارید کنار. به هر حال همه اینا نباید اکسکیوزی باشه برای اینکه شما بگین که خب حالا اینجوریه دیگه، این جورج فلوید اینجور آدمی بوده. همه اینا رو بذارید کنار، یه لحظه ببینید که در کتاب امثال فصل 18 میخونیم که شخص احمق برای حکمت ارزش قائل نیست و فقط دوست دارد که خود را دانا نشان دهد. همچنین تو آیه 13 میخونیم چقدر زشت و احمقانه است اگر انسان پیش از گوش دادن به سخنی با آن جواب بدهد. ما باید از این یه درسی بگیریم، زود نباید ذهنمون رو پیشتاوری با پیشتاوری خودمون یه چیزی رو در ذهنمون بذاریم و بعد بگیم که خب دیگه من عقیدم اینه، دیگه نمیخوام حتی گوش بکنم. نه، نباید اینجوری باشه. کلام مقدس خدا با ما میگه که باید گوش بکنیم، گوش شنوا داشته باشیم و قبل از اینی که جواب بدیم و بالاخره عقیده خودمون رو دیگه بگیم که من میداب کردم عقیدم همینه، باید به همه جوانب قضیه نگاه بکنیم. ما باید یاد بگیریم که گوش بکنیم، با قلب هامون گوش بکنیم، نه که فقط یک جوابی رو بدیم و قبل از اینی که جوانب قضیه رو بدونیم دیگه بگیم دیگه جواب من همینه و دیگه نمیخوام بیشتر یاد بگیرم. نه، باید با قلب هامون گوش بکنیم. دکتر مارتین لوتر کینگ رو شما میشناسید. این هفته مخصوصا من در مورد ایشون بیشتر مطالعه کردم، در مورد کتاباشو نگاه کردم. ایشون میگه که مردم با هم نمی سازن چون از هم می ترسن، از هم می ترسن چون هم رو نمی شناسن، هم رو نمی شناسن چرا که با هم ارتباط برقرار نمی کنن. می بینید اینجا به ما میگه که ترس یکی از دلایل مهم به حساب پیشتاوری های نجات پرستانه هستش و وحشته. عزیزا، ما عمدن باید گوش بکنیم و در مورد نجات پرستی ها و پیشتاوری های نجات پرستانه یاد بگیریم. بله عزیزان، در این قدم های عملی که براتون صحبت کردم که برای رسیدن به اتحاد نژادی باید برداریم، به غیر از اینی که باید دعا بکنیم و با گوش شنوا به مسائل تبعیض نژادی توجه کنیم، بلکه باید بدون شرم مثل همون ترموستاتی باشیم که ترموستات اتحاد و عدالت نژادی باشیم. همون جوری که ترموستات حرارت رو نشون میده، ما باید اون مسئله تبعیض نژادی رو نشون بدیم و وقتی که اتفاق میفته از کنارش نگذریم، بلکه آدرسش بکنیم. یعنی آدرسش بدیم، یعنی این که در موردش صحبت بکنیم و در موردش کاری بکنیم. بله، ما باید مثل ترموستات عمل بکنیم که در واقع اتحاد و عدالت نژادی رو بالا ببریم. بعضی از شما ممکنه بگینین که این خیلی کار بزرگیه، چطوری من میتونم این کار رو بکنم؟ یکی از کارهایی که میتونید بکنید همین که بدون حساسیت از کنار این مسائل رد نشید، یک کاری در موردش انجام بدید. بعضی از شما توی خانواده هاتون میتونید که کمک بکنید که مثل همون ترموستات این اتحاد نژادی رو بالا ببرید، به بچه هاتون یاد بدید، به همسرتون، به پدر و مادرتون، به اونا آگاهی بدید که تبعیض نژادی چقدر میتونه رنجبار باشه برای اطرافیان. اونا رو روشن بکنید به این مسئله. اینا کارهایی هست شما میتونید انجام بدید. هوشیار باشید وقتی که یه نفر یه حرفی میزنه که نجات پرستانه هستش، مانعش بشید، آگاهش بکنید، باهاش صحبت بکنید، به دوستانتون کمک بکنید که یه جور دیگه به این قضیه نگاه بکنن. دوستانتون وقتی که حرفای نجات پرستانه میزنن یا یه چیزی میگن که شما خودتون میدونید که واقعا درست نیستش و برخلاف عدالت اجتماعیه، اونا رو آگاه بکنید. وقتی دوستانتون صحبتی میکنن که موضوعش مسخره کردن و کوچیک کردن و تأخیر یه نژاد دیگه است، شما اون کسی باشید که موضوع صحبت رو عوض میکنه. شما باشید کسی که پا میشه و میره، گوش نمیکنه به اون صحبت ها. ما توی کلیسای خودمون میتونیم این کار رو بکنیم، میتونیم همدیگر رو کمک بکنیم که یک جوری از نظر اینکه آگاهیمون نسبت به مسائل اجتماعی، به مسائل تبعیض نژادی، همدیگر رو کمک کنیم که آگاهیمون بره بالاتر. مطمئنم خدا خیلی از ما رو لید خواهد کرد، یعنی خیلی از ما رو راهنمایی خواهد کرد که یک کاری انجام بدیم در این زمینه. و شما ممکنه یکی از اون کسایی باشین که خداوند صداتون میکنه که یک کاری در مورد این مسائل انجام بدید. مثلا من خودم و خانواده‌ام تصمیم گرفتیم و بچه هامون هم به ما گفتم و ما هم قبول کردیم. من و همسرم و بچه هام میخواییم بریم به یک راهپیمایی مسالمت آمیزی که در آرورا اتفاق میفته، به خاطر این مسئله میخواییم و بریم اونجا و شرکت بکنیم در اون راهپیمایی مسالمت آمیز. همونجوری که خداوند توی قلب ما گذاشت که این کار رو بکنیم، مطمئنم که برای شما هم، برای خیلی از شما هم این کار رو خواهد کرد که صداتون بکنه که یک کاری در مورد این مسائل تبعیض نژادی در جامعهمون انجام بدید. میدونم به نظر خیلی سخت میاد و چالش بزرگیه، ولی مطمئنم که خداوند اگه صداتون بکنه کمکتون خواهد کرد که در این زمینه موفق باشید و بتونید یه تغییری رو در زمینه استراکچرهای اجتماعی، این ساختار اجتماعی که ما داریم که بعضیاش غلطه، از نظر اقتصادی مشکلاتی هستش که متاسفانه این عزیزان ما که سیاه‌پوست هستن هر روز زندگیشون با اونا روبرو میشن، ممکنه شماها خداوند صداتون بکنه که اون آدم ها رو کمک بکنید. و البته برای خیلی از ماها، برای خیلی از کلیساها الان زمانیه که همه ما باید با هم یکی باشیم و بگیم که ما در این زمینه درست عمل نکردیم، شاید باید بیشتر یک کاری بکنیم در زمینه تبعیض نژادی و عمل بکنیم بر اساس اون اصولی که الان در کتاب مقدس با هم دیگه صحبت کردیم. شاید به اندازه کافی روشون سرمایه گذاری نکردیم، کار نکردیم و ما باید این رو قبول بکنیم به عنوان کلیسا و براش کاری بکنیم. بیلی گراهام که یک پاستور و پریچر خیلی مشهوری هستش، گفتش که این مسئله تبعیض نژادی یک بدترین مرضی هستش که کلیساهای ما رو تهدید میکنه. در کتاب اشعیا فصل اول آیه 16 میخونیم: خود را بشویید و پاک شوید، از شرارت دست بردارید. آری، از کارهای شرارت آمیز دست بردارید. نیکوکاری را بیاموزید و طالب اجرای عدالت باشید. به ستم دیدگان کمک کنید، به داد یتیمان برسید و از بیوه زنان حمایت کنید. اینجا میگه نیکوکاری رو بیاموزید و طالب اجرای عدالت باشید. ما باید طالب این باشیم که عدالت رو اجرا بکنیم. در کتاب میکا فصل 6 آیه 8 میخونیم: خداوند به ما گفته است که نیکویی چیست؟ و چیزی که از ما میخواهد این است که عدالت را به جا آوریم و محبت پایدار داشته باشیم و با مشارکتی فروتنانه با خدای خود زندگی کنیم. بله، ما باید شخصا به طور فردی مدل باشیم، به حساب الگو باشیم و به اتفاق هم در پادشاهی خداوند شرکت بکنیم و یک کمکی باشیم برای اینکه اون ویژنی که خداوند برای ما داشته، اون هدفی که داشته، اون رو در روی زمین انجامش بدیم. که اون برای ما اینجوری بوده که بدون این پیش‌داوری ها زندگی بکنیم، برای عدالت کار بکنیم و تمام ساختار اجتماعی رو متحول بکنیم که هر گونه نژاد پرستی و تبعیض نژادی رو از بین ببره. دکتر لوتر کینگ چیزی گفتش که واقعا قلب من رو پر از غم کرد و صحیحه. میگه که بدترین تراژدی این نیستش که ما توسط آدمای بد مورد ستم قرار بگیریم، بلکه سکوت آدمای خوب هستش که تراژدی بزرگیه. آدمایی که خوب هستن و هیچ کاری نمی کنن. متاسفانه مدت هاست که آدمای خوب که میدونن این چیزا اشتباهه، اینا در سکوت نشستن و کاری نکردن. اگه میخواییم که نژاد پرستی در جامعهمون از بین بره، من و شما باید با هم دیگه وارد عمل بشیم. ما باید اون ترموستادا باشیم که این عدالت اجتماعی رو در حلقه دوستانمون بالا میبره. متاسفانه خیلی وقتا من میشنوم که میگن اون مشکل ما نیست، اون مشکل آدمای سیاه‌پوسته. دوستان، اگه ما این رو به عنوان مشکل خودمون قبول نکنیم، هیچ وقت از بین نخواهد رفت. این مشکل ماه. اگه ما اینو قبول نکنیم، هیچ وقت تغییری و تحولی انجام گرفته نخواهد شد. ما نمیتونیم فقط بشینیم و سکوت بکنیم. وقتش رسیده که ما به عنوان پیروان مسیح توبه بکنیم، از خداوند بخوایم که قلبای ما رو جستجو بکنه و توبه بکنیم از افکار پیش‌داورانه و حتی از سکوت کردن و کاری نکردن هم توبه بکنیم. و آخرین چیزی که هستش این هستش که ما به طور شخصی خودمون این مسئله میان فرهنگی و چند فرهنگی و رابطه های با آدمای از فرهنگ‌های مختلف رو جشن بگیریم، دوستی بکنیم با کسایی که مثل ما نیستن، جشن بگیریم تفاوت‌هامون رو. در مورد این کسایی که از فرهنگ ما نیستن کنجکاو باشیم، بخوایم که در موردشون یاد بگیریم. من روز چهارشنبه از خیلی ها اینو شنیدم که میگفتن که خواهش میکنم وقت بذارید در مورد ما یاد بگیرید، بیاین از من بپرسید. من دلم میخواد که از در مورد فارسی زبانان یاد بگیرم، در مورد کسایی که از کامبوج هستن یاد بگیرم. میخوام که جدی باشم در این زمینه که دوستانی رو پیدا بکنم که با خودم متفاوت هستن. من خودم شخصا با خیلی از ایرانی ها در تماس هستم، در ارتباط هستم، غذاشون رو خوردم، مورد محبتشون قرار گرفتم. میخوام بهتون بگم که دوستتون دارم. شما آدم های خوبی هستید، آدم های مهربانی هستید، سفرتون همیشه بازه، غذاهاتون خوشمزه است خیلی، و خیلی چیزا ازتون یاد گرفتم. من در ویتنام در مورد خیلی کسایی که کامبوجیایی که اونجا هستن خیلی چیزا یاد گرفتم، در گامبیا که رفتم خیلی چیزا یاد گرفتم و دونستن در مورد آدمای دیگه در واقع ما رو به هم نزدیکتر میکنه، به ما نشون میده که ما چقدر بیشتر شباهت داریم به هم دیگه. دو تفاوت برادرها و خواهرای چینی ما که با ما زندگی میکنن در کلیسای ما هستن، من عاشقشونم، خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم. مسیح به ما فرمان داده که همدیگر رو دوست داشته باشیم، نگفته که فقط از یک مدل خاصی اگه هستین دوست داشته باشین، از یک نژاد خاصی اگه هستین فقط اون نژاد رو دوست داشته باشین، گفته همه تون همدیگر رو دوست داشته باشین. میخوام براتون یک تصویری که خداوند برای بشریت نو داشت اون تصویر رو براتون توصیف بکنم. در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 7 آیه 9 میخونیم: بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود، از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. این رو توجه بکنید، اینجا میگه همه قبایل و همه امتها و زبانها. آنها لباس سفیدی به تن داشتند و شاخه نخل در دستشان بود و با هم فریاد می‌زدند: نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت می‌نشیند و از جانب بره است. عزیزان، این تصویر تصویر باور نکردنیه، ولی همین لحظه در بهشت، در جایی که حکومت خداوند ما هستش، از همه قبایل، از همه رنگ‌ها، از همه امت‌ها، با همه زبان‌ها، در اونجا در کنار همدیگه کسانی که در مسیح با هم یکی هستند، دور همدیگه جمع شدند و خداوند رو ستایش می‌کنند. برای ما هم در روی زمین همین صادقه. ما وقتی دور هم جمع میشیم و خداوند رو ستایش میکنیم با هم دیگه، تمام اختلافاتمون رو، فرقهای ظاهریمون رو کنار میذاریم و با هم دیگه اتحادمون رو در مسیح پیدا میکنیم و با یک زبان خداوند رو ستایش میکنیم، با یک زبان روحانی هممون دور هم جمع میشیم و خدامون رو دوست داریم و ستایش میکنیم، حتی اگه که زبانهای زمینیمون با هم دیگه فرق بکنه. وقتی ما با همدیگه از نژادهای مختلف، از مبدأهای فرهنگی مختلف دور هم جمع میشیم و خداوند رو ستایش میکنیم، یک کوچولو مزه بهشت رو انگار احساس میکنیم، چرا که همین الان، همین لحظه در بهشت این داره اتفاق میفته. در بهشت، جایی که هیچ فرقی بین انسانها وجود نداره و همه ما یکی هستیم در چشم خداوند. دوستان، اینجا ما در کلیسای سامیت با همدیگه قول میدیم که در فرهنگی که پیشداوری های نژاد پرستانه داشته باشه، تبعیض نژادی قائل باشه، در اون فرهنگ ما شریک نخواهیم شد، بلکه با همدیگه اون رو تغییر خواهیم داد. بله دوستان عزیزم، این هستش بینش میان فرهنگی خداوند که میخواد که بچه هاش تمام اختلافات ظاهری و نژادی و اقتصادی و اجتماعی و همه رو، حتی مذهبی رو، بذارن کنار و اتحادشون رو در عیسی مسیح پیدا بکنن. مسیح مرد برای این، خونش رو ریخت برای اینی که ما بتونیم این اتحاد رو در او پیدا بکنیم. بیایید با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این طرح باور نکردنی تو از دست سپاس گذاریم، برای این بینشی که داری، برای این پادشاهی میان فرهنگی و چند فرهنگی که برای ما در نظر گرفتی. و متشکرم ای عیسی برای کاری که روی صلیب کردی که این بینش تو، این نظر تو تحقق پیدا بکنه. ای روح القدس، از تو میخواییم که ما رو قادر بکنی، ما رو پر بکنی از این اتحادی که در خون عیسی مسیح با هم دیگه پیدا میکنیم. ای روح القدس، به ما قدرت اون رو بده که کاری رو که ما به طور طبیعی یه وقتایی نمیتونیم انجام بدیم، برامون سخته، اون کار رو انجام بدیم. و به خاطر همون از تو میخواییم که این قدرت رو به ما بدی که وقتایی که حتی احساسش رو نداریم و فکرش هم حتی نمی کنیم، تو کمکمون بکن که در اون زمانها ما کار درست رو انجام بدیم. خداوندا اجازه بده که کلام تو رو اونجوری که تو میخوای ما اون رو بشنویم، بفهمیم و همونجوری که تو میخوای ببینیمش. چشمهای نو به ما بده که بتونیم این کار رو انجام بدیم، تا سامیت و ما و هممون بتونیم چیزی رو که تو برای ابدیت برای ما طراحی کردی اون رو ببینیم. بله، دعا میکنم که به ما این قدرت رو بدی و عیسی ازت سپاس گذارم که خونت رو ریختی برای اینکه ما بتونیم این کار رو بکنیم. ما تو رو سپاس میکنیم، ستایشت میکنیم به نام عیسی مسیح، آمین. عزیزان، من البته توی گروه هم این رو گذاشتیم، ولی 11 جون هم ساعت 3 بعد از ظهر پاستور جری و پاستور ایمی میخوان که با شما یه احوالپرسی بکنن. اگه بتونید که شرکت بکنید خیلی عالی میشه. من لینک رو در گروه خواهم گذاشت و برای همتون روز خوبی رو آرزو میکنم. قربان شما، خداحافظ.